أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: أجل ما ينزل من السماء التوفيق، وأجل ما يصعد من الأرض الإخلاص. روز چهارشنبه است، متبرک میشیم به کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام. میفرماید بهترین چیزی که از آسمان نازل میشود، حالا اجل ما ینزل من السماء و ینزل، توفیق الهی است. و بهترین چیزی که از زمین بالا می رود اخلاص، یعنی یک کار مربوط به ذات باری تعالی است و یک کار مربوط به بندگان خداست. اون چی که مربوط به ذات باری تعالی است برای انسان ها و در حق انسان ها، اون توفیقاتی است که نصیب انسان‌ها در زندگی می‌شود، در علمشون، در کمالشون، در زندگیشون، در ارتباطاتشون و بالاخره در شؤون مختلف زندگیشون، در عبادتشون، در صله رحمشون. انسان موقعی که نگاه می‌کنه سراسر وجود این آدم همش توفیق الهی است، یعنی یک جا کم و کس نداره، یا لااقل اکثریت کارها و برنامه‌ها و تلاش‌های روزانه این آدم احساس میکنه نسیمی از توفیق الهی شامل حال این انسان شده و انسان در پرتو و اون عنایت و توفیق الهی کاراش روز به روز رو به جلوه و رو به پیشرفته. لذا در کلام نورانی امام جواد علیه السلام هم ما این جمله را میبینیم که المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، یک توفیق من الله. مؤمن به سه خصلت نیازمنده که اگر این سه خصلت نداشته باشه اون کمال ایمان را نداره. توفیق من الله، حالا اون دو خصلت دیگه‌ش هم عرض کنم، و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه. حالا شاهد ما اون بخش اول روایت هست که توفیق من الله است. میگه مؤمن به سه خصلت نیاز داره تا بتونه اون جلوه های ایمانیشو به نمایش بگذاره. یک، توفیق از ناحیه خداوند. خیلی آدم تو زندگی نگاه میکنه اینها تو همه کاراشون خدا بهشون توفیق داده. خیلی ها پول دارن ولی توفیق ندارن، پولا را تو بانک میذارن، اجل هم که خبر نمیکنه یه مرتبه مرگ فرا میرسه، این پولها بدون اینکه خودش توانسته باشه برای ذخیره آخرتش استفاده کنه از این امکانات، بین ورثه تقسیم میشه. حالا ورثه انشالله خوب باشن، به یه شکلی کارهای خوب انجام میدن، اگر ورثه هم ورثه ناخلفی باشن این پولها صرف کارهای دیگری خواهد شد. ولی آدمایی که اهل توفیقند در هنگامی که پول دارن، امکانات دارن، آدمی که اهل توفیقن موقعی که قدرتی دستشون هست، امکاناتی دستشون هست، بردی داره کارشون، از این برد کاریشون، از قدرتی که دارن، از امکاناتی که در اختیارشون هست، از ظرفیتی که دارن، از آبرویی که دارند، در جهت رضایت خدا استفاده میکنن. توفیقه. اما لازم هم نیست انسان میلیاردر باشه. هر کسی در سعی وجودی خودش میتونه منشأ توفیق باشه. این توفیق را کی به انسان میدهد؟ خدا. اونه که رابطهشون با خدا رابطه خوبی است، اونه که تونستن خوب حق بندگی خدا را رعایت کنن، خدای متعال هم با آنها توفیق عنایت میکنه و این توفیقاتی که میشود ذخیره و فردای قیامت که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اونجا که میرن میبینن همه این برکاتی که در دنیا خدا بهشون عنایت کرده، این توفیقاتی که نصیبشون شده، این توفیقات اونجا بالاخره در معرض دید او قرار میگیره و از جایگاه رفیع برخوردار. این عنایت الهی است. لذا در دعاهایی که میکنیم بعد از نماز و در هر فرصتی که با خدا خلوت میکنیم، من معتقدم رو دو تا دعا تکیه کنید و این دو تا دعا خیلی نقش مهمی تو زندگیمون داره. دعای اول اینه که خدایا به ما توفیق عنایت کن. توفیقم بگه الا ماشاءالله، متعلقات این توفیق فراوان. توفیق عنایت کن خدایا ما گناه نکنیم. توفیق عنایت کن ما دستمون به خیر باشه. توفیق عنایت کن ما در درس و بحثمون در مسائل علمیمون موفق باشه. توفیق عنایت کن ما فرزندان خوبی را بتونیم تربیت کنیم. توفیق عنایت کن ما به زندگیمون سر و سامان بدیم. توفیق عنایت کنید در عرصه تبلیغ بتونیم مبلغ دین تو باشیم. یعنی شما اگر بخواید متعلق این توفیق را توی دفتر 100 برگی 200 برگی و بیشتر بنویسید، این همه متعلق توفیقاتی است که انسان میتونه از خدا بطلبه و خدا به انسان عنایت. این یه دعاست. اللهم وفقنی لما تحب و ترضا، یعنی توفیق منم در جهت رضایت تو باشد. علمی که در جهت رضایت خدا نیست که بهش نمیگن توفیق الهی. توفیق الهی از حضرتم توفیقی که مطرح میکنه همون توفیق الهی مطرح میکنه که انسان در جهت جلب رضایت باری تعالی بتونه گامی برداره و قدمی برداره. نکته دومی که آدم از خدا باید بخواد اون نکته که در این روایت بهش اشاره شده اخلاصه، که مکمل توفیق الهی است. توفیق از ناحیه خدا میاد، بسترها زمینها فراهم می شود، یعنی شرایط کاملا مهیا می شود، اما انسان موقعی که در مقام عمل برمیاد اینا را از روی اخلاص انجام نمیده. کار دیگه رنگ به رخ کشیدن این و اون پیدا میکنه. حالا او چه قضاوتی میکند، دیگری چه قضاوتی میکند، اون چه براش مهم نیست قضاوت ذات باری تعالی است. این روایت خیلی روایت کوتاهیه، ولی من معتقدم که میشود روزها پیرامون این مسئله سخن گفت. همین بحث متعلقهای توفیق، بحث متعلقهای اخلاص، اخلاص در عبادت، اخلاص در درس، اخلاص در صدقه. این که تو روایات ما داره یا تو آیات قرآن صدقه میدید منت نگذارید، این کار به خدا انجام بدید. گاهی از اوقات یک کسی دوندگی میکنه، یک کاری را انجام میده، مشکلی هم حل میشود، اما برای خدا نیست. یعنی فردای قیامت تو روایات ما وارد شده کسانی با یک کولباری از عمل اونجا محشور میشوند. خدای متعال تو روایات داره که به این بنده میفرماید که موقعی که میگه این همه خدایا من کار کردم، میگه این کارا رو برای من انجام ندادی، این کارا رو برای همونه که انجام دادی برو اجر و پاداش رو از اونجا بگیر. لذا این آیه شریفه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، جهاد خیلی هم ممکنه اهل جهاد و مبارزه باشن. داعشی هم جهاد میکردن، گروه های مختلف هم چه تو کشور ما چه در جای دیگری اسلحه به دست میگیرن، مبارزه میکنن، ولی این مبارزه ها زمانی ارزش پیدا میکند که مزین بشود به کلمه فینا. جاهدو فینا، همین مبارزه با نفس که یکی از مصادیق جهاده و ما ازش به جهاد اکبر تعبیر میکنیم. خب مرتضین هندی هم مجاهده میکنن، مبارزه میکنن، طوری مبارزه میکنن که گاهی از اوقات هفته یک مغز گردو میخورن، کل غذاشون هست. خیلی در عالم ریاضت جهاد با نفس میکنن، ضد نفسشون عمل میکنن، خواسته های نفسشون پاسخ منفی میدهن. ولی ارزش دارد؟ نه، چون برای خدا نیست. جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، خدا با محسنین هست نه با همه کس. بنابراین توفیق را از خدا بخوایم، توفیق من الله و واعظ من نفستون روایت. آدم خودش واعظ خودش باشه، آدم بهتر از دیگران میتونه عیوب خودش رو شناسایی بکنه و به اصطلاح رفع این عیوب بپردازه. دیگران باید بگردن، دقت کنن تا انسان بشناسن، عیبش رو بهش تذکر بدن. ولی آدم با خصوص شما اهل علم و روحانیت عزیزی که با آیات آشنا هستید، با روایات آشنا هستید، با مسائل دینی آشنا هستید، کمکاری خودتون رو خوب میفهمید. گیرایی که تو زندگیتون هست که احساس میکنید این گیرها مانع ترقی شماست، تکامل شماست، موانع راه شماست، عیبهای خودتون رو میفهمید. تو عبادتتون، توی ارتباطاتتون، همه اینا میدونید. واعظ نفس یعنی بجای اینکه دیگران به آدم نهیب بزنه، آدم خودش به خودش نهیب بزنه. اینم دوم. سوم، و قبول ممن ینصحو، اگر آدم نتونست واعظ خودش باشه و نصیحت کننده و خیرخواهی پیدا شد که انسان را نصیحت کنه، میگه حداقل حرف نصیحت کننده را بپذیرید، به نفع توست. نافرمانی از خدا میکنی، نافرمانی نسبت به بنده خدا که در جهت خیرخواهی تو حرف میزند هم بخواید انجام بدید، دیگه چیزی نداره دیگه. بنابراین روایت را یک بار دیگه بخونم و بریم سراغ بحث تفسیریمون. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام: اجل ما ینزل من السماء التوفیق، بهترین چیزی که از آسمان پایین میاد. و جالب اون کلام نورانی صدیقه طاهره که این ایام ایام شهادت اون حضرت هست، فرمود: من اسعد الالله خالص عبادته. حالا در بعضی از تعبیرات دیدم خالص عمله، کسی که خالص عبادت یعنی عبادت خالص، عمل خالص را به بالا بفرستد یعنی تقدیم خدا بکند، احبت الله الیه افضل مصلحته، خدا بهترین مصلحت را برای او فرو می فرستد. یعنی تو نیکی کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. تو عمل خالص تقدیم کن، خدا هم اونچه که مصلحت تو و خیر توست بر تو فرو می فرستد و نازل می کند. این یک. و اجل ما یسعد من الارض الاخلاص، یعنی یک کار کار خداست، توفیق آسمانی و الهی، یک کارم کار بنده خداست و اون از زمین صعود میکنه و بالا میرود و اون عمل خالصانه است. بلزا صدیقه طاهره اگر به این مقام و به این جایگاه رسیده که پیغمبر درباره او میفرماید متا قامت فی محرابها بین یدی ربها زهر نورها لأهل السما که ما یظهر نور الکواکب لأهل الارض، اینمال همین عمل خالصانه است. زندگی اهل بیت همین، قرآن هم در بس اینها میگه که انما نطعمکم لوجه الله، اگه ما هم غذای میدیم به فقیر به مسکین لوجه الله است، نه برای اینکه امیرالمومنین شهرت پیدا کند، فاطمه زهرا شهرت پیدا کند و امثالهم. لا نرید منکم جزاء ولا شکر، اصلا نمیخوام تشکرم از ما بکنیم، پاداش هم نمیخوایم، چون کار برای خدا داریم انجام میدیم، کار برای خدا دیگه انتظار از خلق خدا انسان ندارد. خب چند دقیقه باقی مونده بحث تفسیریمونم دنبال بکنیم که آیه جدیدی را امشب، البته در استمرار آیات قبل هست، منتهای مراتب باید توضیح بیشتری بده. اولین نکته قبل از این که اون آیه را مطرح کنیم، توضیح بدم خدمتون که دو تا میثاق خدای متعال نسبت به بنی اسرائیل داشت. یه میثاق جنبه ایجابی داشت و یک میثاق جنبه سلبی، یعنی یه میثاقی بود که باید انجام بدهید و یه میثاق این بود که نباید انجام بدهید. اون میثاقی که نباید انجام بدهید را در آیه شریفه محضر شریف دوستان خوندیم، و یدخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. خب ما بخشای مهمی از این آیه را خدمت بزرگواران مطرح کردیم. اون بخش پایانی آیه ملاحظه فرمودید داشت که ثم اقررتم و انتم تشهدون، اقرار و شهادت بنی اسرائیل به درستی این میثاق ها، یعنی خودتون هم پذیرفتید هم اون میثاق های ایجابی و هم میثاق های سلبی. میثاق های ایجابی بحث عبادت خدا بود، بحث اقامه نماز بود، بحث احسان به ذی القربا و یتاما بود و خیلی مواردی که در اون آیه شد. این هم که جنبه سلبی داره اینه که خونریزی نکنید، یکدیگه را از خونه و کاشانه بیرون نکنید. اینا مواردی بود که در آیه شریفه آمده بود. خدای متعال در پایان آیه به این قوم طغیانگر بنی اسرائیل می فرماید که ایدخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، نباید هاست خون یک دیگر را نریزید، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یک دیگر را بیرون از شهر و دیار و آبادی و وطن نکنید، که بحث وطن را مصطفی مطرح کردیم. ثم اقررتم، در پایان آیه خدا می فرماید ثم اقررتم و انتم تشهدون، یعنی شما به درستی این میثاق‌ها اقرار کردید و بر اونها شهادت دادید. خب در اصل این بحث اقرار و شهادت دو اصل از اصول قضاوت و رسول خدا نیست بر لزوم اونها صحه گذاشته. میبینیم تعبیراتی که حضرت داره، اینما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من در میان شما با دو اصل بینه ها و سوگند ها حکم میکنم. واژه بینات که در اینجا مطرح شده که در قرآن از اون با لفظ شهادت یاد شده، این به عنوان دلائل و شواهد محکمه پسنده که هم از سوی شاکی و هم از سوی متهم ارائه می شود، که البته گاه پای سوگند هم که همون ایمان که در اینجا مطرح شده میان میاد. مسئله مهم دیگر اقرار هست، یعنی غیر از بینات بینه. پیغمبر فرمود اقضی بینکم بالبینات والایمان، این شهادت گاهی از اوقات پای سوگندم به میان میاد. مسئله دوم اقراره که شخص خودش با زبان گویای خودش به خطایی که کرده اقرار میکنه، میگه بله من این کار کردم، اعتراف میکنه تو دادگاه که من مرتکب این کار شدم. و چه دلیلی واضح تر از اقراری که از زبان خود انسان بیرون بیاد و اعتراف بکنه که من این کار انجام دادم. حالا علت این که نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روی بینه و سوگند تکیه کرده نه اقرار، چرا پیغمبر نفرموده مثلا انما اقضی بینکم بالبینات والاقرار والایمان، فقط بینه و ایمان را مطرح کرده، اقرار پیغمبر در اینجا چیزی را مطرح نکرده. احتمالی که داده می شود شاید به خاطر این باشه که اقرار خودش یه نوع شهادته، گاهی شهادت دیگران میان یه مطلبی را مطرح می کنند که آه این کار کرد یا نکرد، و گاهی خود انسان میاد سخنی را مطرح می کنند. پس در دل شهادت اقرار هم نهفته است و اقرار هم عملا نوعی از شهادته، و در بیانه هم گاهی سر از سوگند و امثال زالک در می آورد. اونجا که بیانه به سود و زیان دیگران است، عرض شود خدمتون که شهادت خونده می شود، و اونجایی که شهادت به سود یا ضرر خود شخص اقرار نام دارد، این بالاخره همون شهادت گاهی مربوط به دیگرانه و گاهی مربوط به خود است. لذا در بعضی از مصادیق جرم عرض شود خدمت شما بینی که دو مرتبه و در برخی چهار مرتبه اقرار را برای جاری کردن حکم الزامی قرار دادن. لذا در کلام پیامبر به نظر می رسد که هر دو اصل وجود دارد، هم اقرار و هم شهادت. بله، این اقرار نهفته در بیاناتی است که در مسئله قضاوت به آن اشاره کرده، علاوه بر این که قرآن هم روی اقرار تکیه می کنه، میگه اقررتم و انتم تشهدون، یعنی شما که میفهمید زبان انکار دیگه ندارید، ما این میثاق رو با شما بستیم، اون میثاق ایجابی، اینم میثاق سلبی. ولی در این حال مثل آدمای چموش زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنید، هر روز با یه بهانه، هر روز به یه شکلی، و شما ملاحظه فرمودید بخش قابل توجهی از آیاتی که ما خوندیم تا الان همش راجع به همین مسئله بنی اسرائیل. البته قرآن توجه داشته باشید، اگر داستان بنی اسرائیل را، کارشکنی های بنی اسرائیل را، سرکشی های بنی اسرائیل را مطرح میکنه، اینها عنوان این است که یک هشداری هم به ما مسلمان ها بدهد که خدای متعال با ما هم میثاق بسته، میثاق بندگی بسته، اگر تخلف کردیم و در مسیر دیگری قدم گذاشتیم، خب طبعا اونجا یکی از مسیر عبودیت و بندگی خارج خواهیم شد. انشاءالله میداریم خدای متعال عنایت کنه، کمک کنه، بتونیم اون چی که وظیفمون تشخیص میدهیم عمل بکنیم. دنیا دوستان برادران زود سپری میشود. ما در همین ایام اخیر شاهد شهادت، شاهد ارتحال بزرگانمون بودیم تو عرصه های علمی، تو عرصه های حوزه‌ای. این وضع زندگی دنیاست. کمی بیشتر بهوش باشیم، کمی بیشتر دقت کنیم. بیماری منحوس کرونا حالا این روزا که تقلیل پیدا کرده، روزی 70-80 نفر از میان جمع ما تو شهرهای مختلف از دنیا میرن. این وضعیت زندگی است. شرایطمون را کمی با خدا درستر کنیم، رابطه با خدا صمیمیتر بکنیم و بدانیم و آگاه باشیم که نه مال نه منال فرزند، اینها فردای قیامت خیلی کمک نمیتونن آدم کنن. البته اگر انسان از مالش درست استفاده کنه چرا، اگر فرزند صالحی تربیت کند چرا، ولی اگر مال توی مسیر دیگری قرار گیره، فرزند تو مسیر دیگری، با رودرباسی این فرزند میاد تا مرحله دفن، شما را زیر خاک میکنه، ما را زیر خاک میکنن و میرن دیگه، روز از نو، روزی از نو و به زندگیش میفردازن. بنابراین میثاقهای خداوند تنها متوجه بنی اسرائیل نیست، میثاقهای خداوند همش متوجه ما هم میتواند باشد. عبادت، میثاق احسان به والدین، میثاق احسان به یتاما، میثاق نماز، میثاق زکات، میثاق یکدیگر را نکشیم، میثاق بی خود و بی جهت افراد را آواره نکنیم، میثاق و همه اونم اقرار داریم که اینا به عنوان وظیفه ماست. حالا انشاءالله آیه بعد در جلسه دیگری خدمت دوستان عزیز و بزرگوارمون عرض میکنیم. اون آیه ادامه این آیات هست که خدای متعال دیگه لحنشو کمی تندتر میکنه. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم. اینه که نباید میکردید همه دارید مرتکب میشه، همه یک دیگه را میکشید، همه دیگه را از خانم و کاشانشون بیرون کنید. تظاهرون علیهم بالاسم و العدوان، پشت پشت هم میدید و یه تجاوز و دشمنی و اینها. و انشاءالله در جلسه بعد مفصل توضیح خواهیم داد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.